رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست: شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 24. ارائه کننده: حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم اجعلني اسود بك عند الزلجه واسالك عند الحاجه واتذرع اليك عند المسكنه ولا تفتني بالاستعانه بغيرك ان تعتذر التمسك ولا بالخضوع لسؤال غيرك اذا التمسك ولا بالتذرع الى من دونك اذا رحمت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإغراضك يا أرحم الراحمين. فتوضيح ترجمه ثمرات دعای شریف مکارم الاخلاق دعای بیستم از کمیته تجاویه علیه السلام، به اینجا میرسیم که امام علیه السلام از خدای تبارک و تعالی درخواست میکند که خدایا مرا چنین قرار نصیحت مرا، زندگی من را چنین قرار بده که اصول رو بکنیم در ضرورت. دولت یعنی شدت، حمله، هجوم، تندی کردن، این تعبیر سعدی که دولت بردار میده بود و ایام دولت برد رسیده رو بیاد بیاریم. دولت یعنی شدت، حمله. خب انسان یه جاهایی هم نیاز داره که از خود شدت نشون بده. البته اصل مرخوی، اصل مدارا، اصل ملایمته. خود حضرت سید صادقین علیه السلام چنان دست که فرزند شاعر در مدحشون اینجور گفته که ما قال لا قد تو الا فی تشهده لولا تشهده او قال لا او نعم. هرگز نه نگفته بشه، حاجت کسی رو بی پاسخ نگذاشته، دست رد به سینه کسی نزده، مگر بر موقع کسی تشهد نمازش لا اله الا الله گفت. و اگر تشهد نبود همه نهای او عاری میشد، تنها نه رو به جز گفته، به غیر خدا گفته. شخصیت خود سید صادقین چون شخصیت اهل اقرار، اهل گذشت، اما یه جاهایی با شدت و قصد، یه جاهایی انسان از جان خودش باید دفاع کنه، یه جای ایمان خودش باید دفاع کنه، یه کیان جامعه خودش باید دفاع کنه. جالب یک اونجایی که انسان باید شدت و تندی به خرج بده رو حضرت با تعبیر ضرورت ازش به کار برده. اللهم اجعلنی اصول رو بکن عند الضروره، در وقت ضرورت، اونجایی که به ناچار دیگه باید شدت و عزت به خرج داد. خدا این نشون میده که اصل مدارا و ملایمت، اما یه جاهایی هم باید استقامت به خرج داد. اینکه انسان به این موجود کاملا انعطاف پذیر که هیچ نقطه استقامتی در اون تبدیل بشه، این نه از نظر اخلاقی ارزشمند داره، نه از نظر دینی پذیرفته. یه جایی جای ایستادگی، یه جای استقامت، چه در ایده اخلاق چه در ایده دین. خب خدا ازار چنان قرار بده که اونجایی که ضرورت پیش میاد اصول و بک با افتخار به تو، با قوت تو حمله کنم و استقامت کنم و تو میشون بدم. این دو تا نکته درش هست. اولا اینکه اونجایی که دارم با تندی و شدت و قدرت عمل می کنم بدانم و بفهمم و اعتقاد داشته باشم که این قدرت از آن خداست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همه توانمندی ها، همه قدرت ها و قوت ها از آن خداست. احساس منیت، احساس که منم کسی هستم، قدرتی دارم و به دنبالش غرور، کبر، عجز پیش نیام. اینم بعد
نکته دوم این که وقتی این قدرت از آن خداست و همه توانایی من از آن خداست و این شدت و همه من بالله هست، یعنی به استعانت خداست، به واسطه خداست، به خواست خداست، طبیعتا اصول الهی هم بهش باید رعایت کنم، حد و مرزهای الهی هم باید درش نگه دارم. ممکنه من اگه بخوام از حد و حریم خودم دفاع کنم، اگه بخوام از خواست خودم دفاع کنم، اگه بخوام به میل خودم شدت ببرزم، حد نگه ندارم، زیادروی کنم، طغیان کنم، به دیگری ستم کنم. اما وقتی این حمله من، وجود من، تندی من، شدت من جنبه خدایی پیدا کرد، به قدرت خدا شد، به خواست خدا شد، متکی بر اراده الهی شد، حد و مرزهای الهی دیگه نمیتونم بشکنم، اندازه نگه میدارم و در این چارچوب و میزان درستی حرکت میکنم. اللهم بسأل من اصول و بتعین از ضروره و اسأل و تعین از حاجه. خدا من اینجا قرار داده که وقتی محتاج میشم از تو درخواست کنم، به سراغ تو بیام، چیزی دیگری ندارم، همه چیز رو از تو بخوام، همه نیازهام رو از تو طلب کنم. قبلا هم در توضیح فقرات یزیدها عرض کردم و تکرارش بیفایده نیست که معنای همه چیز رو از خدا خواستم ترک نظام علت و معلول، ترک نظام سبب و مسبب نیست، بلکه دیدن پشت پرده اسباب و مسببات، توجه به پشت پرده اسباب و مسببات. وقتی که شما توجه کنید به اینکه طبق یک نظامی خدای تبارک و تعالی نعمتش رو به شما میرسونه، لطفش رو شامل حال شما میکنه و از شما خواسته به این نظام توجه کنید و در سبب تحصیل خواسته های خودتون بر اساس این نظام برگردید. وقتی گرسنه میشید باید کار کنید، پول درآورید، تبدیل کنید به غذا بخورید تا سیر بشید. یه نظام خدای عالم قرار داره. اما وقتی توجه کنی به این که این نظام مفهوم اراده الهی است، اولا میفهمی که همین که داری تو این نظام مشی میکنی داری در اراده خدا مشی میکنی. بنابراین اگر خدا تعالا بگفت حالا از این درآمدت به فقرا بده، نمیگی که انما اوتیته علی علم من عندی، من اینو با علم خودم به دست آوردم، خودم تحصیل کردم، چرا باید برم به فقرا؟ خب تو خودت و علمت و نظامی که پیش علم تو داره کار میکنه و سود تو منتهی میشه، همه مقبول اراده الهیه، همه لطف خداونده، خالق القلم رو به خدای او نیست، بنابراین خودت رو به دهکار او باید بزنی. همون علمه، همون نظامی که پشتوانه موفقیت توست در این عالم، اون نظام نظام تکمیلی است که خدای تبارک و تعالی در این عالم مقرر فرموده. بنابراین در همه هم به دهکاری، هرچی بیشتر تلاش کنی، بیشتر از توانایی‌های خدازاده خودت استفاده کردی، بیشتر به دهکار خداوند میشی. این هم بدن سامن. حالا دیگر اسباب این عالم به هم خورد، این اسباب معبر فضل و فیض خداوند بوده. خداوند تبارک و تعالی میتونه از معبر دیگری، از نظام سبب و مسبب دیگری سبب‌سازی کنه، همون سبب‌سازی میکنه، سبب‌سازی هم بکنه. لذا انسان احساس معلق شدن، احساس بیچاره شدن، احساس رها شدن نمیکنه. وقتی با این نگاه با عالم نگاه کرد، هیچ جا احساس درماندگی نمیکنه. خب سبب از دست رفته، سبب آفرین سر جاشه، مسبب الاسباب سر جاشه، این به انسان قوت میده. بنابراین اینکه اسأل عند الحاجه معناش این نیست که حاجتم رو با فعل خودم، اقدام خودم، تلاش خودم و رجوع به نظام مسبب و سبب در این عالم برطرف نکنم. معناش اینه که پشت این نظام نگاه توحیدی داشته باشم، سبب‌سازی خدا رو ببینم، اراده قاهر و مسلط رو ببینم، نه موفقیتم در مسیر استفاده از اسباب مغرور بشم، احساس استقرار کنم، احساس کنم من تو عالم کاری هستم مستقلاً برای خودم، نه استقرار اسباب و به هم خوردن برنامه ها احساس بیچارگی کنم. از هر دو طرف این نگاه منو محدود نگه می‌داره. و اصل و دنج در حاجه و اتذر و اولای که این در مسکنت مسکنت یعنی بیچارگی در واقع وضعیت که انسان رو زمین گیر میکنه ساکن و یه رو میکنه دیگه هیچ کاری از چیز نمیاد خب انسان وقتی احساس بیچارگی رو زمین گیر میکنه شروع میکنه به داد و فریاد کردن به جزه و فضح کردن تضرع در اصل معناش یک نوع خضوع و یک نوع خاری که با درخواست و التماس هم داره التماس کردن به تعبیر رایج خودم خدایا من از چنان قرار بده که وقتی احساس زمین گیر شدن می کنم احساس بیچارگی می کنم به سوی تو التماس کنم چه فهمم که همه کاری عالم توی خب عزت هم محدود می مونه به در خانه بندگان احساس اظهار نیاز و بیچارگی نمی کنم ما البته انسان همه به هم نیازمندیم اما در یک رابطه متقابل فروشنده و خریدار معلم و شاگرد امام و مأموم زن و شوهر همه با هم روابط متقابل داریم در سطح انسانی مثل همدیگر هستیم در این داد و دهش ها در این ارتباط متقابل از همدیگر استفاده میکنیم و نیازهای هم برآورده میکنیم ولی کرامت انسانیمون از این نباید محدود بشه چون همه انسانی و از این لحاظ در یک سطح قرار گیریم تنها جایی که جای خواستاری کردن کوتاه آمدن فرو افتادن به خواب افتادن پیشکار خداوند تبارک و تعالی ارتباط ما با خدا ارتباط همسر نیست که ارتباط فقر محض با کنار من ولی در این ارتباط تضرع کردن نه تنها خلاف کرامت اسلامی نقابل کرامت اسلامی نیست بلکه حقیقت اسلامیت همینه که ما اظهار شکسته دلی کنیم اظهار خواستاری کنیم اظهار نیاز کنیم به درگاه خداوند بینیاز و البته نه به درگاه خیلی تو در مقابل اینکه خدایا قوت من با تو باشد نیازم را از تو درخواست کنم و التماسات جدا کنم به وقت تنگدستی و بیچارگی در درگاه تو باشه بعد نقطه متقابلش مطرح می شود ولا تقدمی به استعانت به غیرک الا بطرق تو خدا برم با این آزمون سخت امتحان نکن پس یعنی فتنه در اصل اون امتحان کردن فلزات با حرارت کوره است که نشون بده درجه خروجشون چقدره ذوب بشه و ناخالصیش بیرون بریزه ولی دو هر امتحان سخت و دشواری رو از این تعبیر به فتنه می کنن ولی دو فتنه هم معنی امتحان میده هم معنی شکنجه و آزار میده این که آیت از این فرمت و قادلو هم حد سالا تکونه فتنه با مشتقان بزن بیتا دیگه فتنه ای نباشه این طرف که از شکنجه و عذاب مهمونان دست بردارن از فشاری که برای جلو میگه از ایمان رو مهمونان انجام میدن دست بردارن و انسان ها آزاد باشن بتونن خودشون با انتخاب خودشون دینه خود انتخاب کنه پس فتنه هم معنی شکنجه میده هم معنی امتحان میده هم معنی امتحان سخت همراه با دشواری میده برای تفتن می من با این امتحان بسیار سخت و دشوار نیازمایی که چی به استعانت به غیره ایستدت کنه که وقتی به اضطرار میرسم به ناچاری میرسم از غیر تو استعانت میرسم این استعانت به غیر یعنی چی؟ یعنی استفاده کردن از نظام علت و معلول اگه من احساس درد شدید میکنم و از یک قرص مسکن استفاده میکنم اگه من احساس نیاز مالی میکنم و از دوستم یا مقام مافوقم درخواست مصاحبه یا کار میکنم اگر احساس درد میکنم و به پزشک مراجعه میکنم اگه تو خونه درمان دارم و از همسرم یا فرزندانم میخوام به من کمک کنم اینا استعانت به غیره چنان که از قرار بیشیم هم روشن شد را به جدار هم عرض کردم اصلا مرحله استعانت به غیر این نیست که از این نظام عالم و از همدیگه استفاده نکنیم چون این عالم مقهور نظامی هستیم که توش داریم زندگی میکنیم و باید از این نظام استفاده کنیم و باید از همدیگه کمک بگیریم اما این کمک گرفتن ها یه وقتی به استقلاله من همه چیز رو خلاصه در این دارو میدونم مطمئنم اگه این قرص رو بخورم خوب میشم کاملا و اگه نخورم میمیرم نوع اقرام و فعالیت بازاره و اینکه اون رو به بیکارگی و ناتوانی سوق بده. ولا به تضرع الا منظور کلا رهبتو، خدا من مبتلا به این نکن که زاری و زار و فقان و عرض حاجت هم اظهار تغرش کردن هم اعتماد کردن هم وقتی که وحشت و ترس به طرف من میاد به غیر تو باشه، از ترس به غیر تو پناه ببرم، بتونم تمام همه پناهان توی به تو پناه بیارم. انسانی که ترسیده مستعد و آماده پذیرش خیلی اموری که در حالت آبی نمیتنید امکان داره استقلال شخصیتی خودش رو، استقلال شخصیتی خودش رو، گرامات خودش رو به همین خاطر از دست بده. دلوقتی از کارهایی که مستبدان یا ستمگران در طول تاریخ انجام میدادن این بود که مردم رو میترسوندن، مردم رو با ترس خار و خفیف میکردن تا تبعیت اونها به دنبال میاد. در مورد فرعون قرآن فرماید که قرآن استحق و قومه و اعضاؤه، قومش رو خفیف کرد و همین یعنی اون حاضر اطاعت میکرده. یکی از راهای خفیف کردن القاء رعب، ترسوندن، یکی از کارهایی که مستبدان عالم انجام میدن این که افراد رو میترسونن. خیلی وقتا این ترس خیالیه، بدون تا کسی که نترسه شرف نمیکنه. اگه این ترس رو از انسان پایز بود، ترس از چی و ترس چی؟ از بحث، از بیه آبرویی، از آدار آسیب جسمانی، از آدار آسیب روحی. حالا چیزی به خدا خلق کنید؟ چرا از خود ترس کنید؟ ولی خزامن عالم دست مستبدینه، ولی خزامن عالم دست مستبدینه. چرا از بیه آبرویی به دسته؟ مگر آبرو جز به نظر خدا داره یه به دست میاد. فرض کنید که اتهامی هم رو بزنم، بحرانی هم بزنم، خدا تبرک خواهد کرد. تجربه تاریخی نشون داده که وقتی با خدا باشه نهایتا آبرومند خواهد شد. و همینطور از بقیه خطرات و صدماتی که انسان رو تهدید میکنه، وقتی انسان به این مقام برسه که جز از خدا نترسه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. در وصف انبیا گفته شده صاحبان رسالت، شاید حتی معنیش عام از انبیا باشه، یعنی مبلغانی که پیام انبیا رو هم به مردم میرسانند، این وصف رو میتونن داشته باشن. الذين يبلغون رسالات الله، رسالت های خدا رو ابلاغ میکنن، حالا یا مستقیما خودشون رسول از عالم غیب میگیرن ابلاغ میکنن، یا از رسولان حق میگیرن و به مردم میرسانند. و یخشان هم تجهد خدا در دلشون هست، ولا یخشان و احدا الا الله، به کف آقا الله هستی خدا که پرشن میکن. خب خدا من با این امتحان نکن، با این امتحان سر که اداره تو وقتی ترسیدم وحشت زده شدم تضرع به غیر تو داشته باشم. اگه این اتفاقات بد بیفته، یعنی اگر در وقت اضطرار استعانت از غیر خدا بجویم، در وقت اضطرار و نداری خضوع و تردش هم برای غیر خدا باشد، در وقت وحدت و ترس تضرع و التماس داریم به درگاه دیگری تا خدا باشه. و از طریق و بدالک اضلالک و منعک و اعراضک، اگر این اتفاقات بیفته، من به خاطر این رفتار، به خاطر این سراغ غیر خدا رفتن، استحقاق خذلان و من و اعراض خدا رو پیدا میکنم. خذلان یعنی وانهادن، رها کردن در وقت کمک و در وقت نیاز که داده کسی نرسیدن. من یعنی جلوگیری کردن، عطایی که میخواد بیاد، رزقی که میخواد بیاد یروش گرفته بشه. اعراض هم یعنی اوگردانی. در موقع خیزان به استعانت میخوره که اگر استعانت به غیر خدا شد خدا ما رو ما میدهد. من به سؤال در وقت فقر از غیر خدا میخوره، اگر از خدا بخواهیم خدا اعتام میکنه، اگر خدا غیر خدا بخواهیم خدا منع میکنه. و اعراض اوگردانی هم در همین مسئله رحبت، اگر توجه و لطف خدا باشه هست و طرف میشه. خب معنی این هست چیه؟ اگه سراغ غیر خدا بریم، خدا لطف و عنایت و توجه و نعمت خودش رو از ما دریغ میکنه. علی رضا الله معناش اینه که خدا با ما سر لج میفته، میگه حالا به سراغ غیر رفتی دیگه ما رو من کاری بکنه ندارم. این که ما گاهی وقتا در وقتی میخواد از موقعیت خودمون دفاع کنیم یه همچین برخوردهایی میکنیم، این از ظاهرا مراد این نیست. قرآن کریم می‌فرماید که خداوند حتی به کفار هم رزق و روزی رو عنایت خودش میده. کلا نمد و هاولاه و هاولاه من افعال ربه، ما همه رو بدل میکنیم، هر دور رو او بار بدن رو اهل ایمان اهل کفر رو. در دعای حضرت ابراهیم وقتی که فرزند و همسرش رو برد در بیابان بی آب و علف حجاز رها کرد و رفت، دعا کرد که خدایا مؤمنین اینها رو از نعمتهای خودت برخوردار کن. خدا در پاسخش فرمود حتی من به مشرکین اینها هم و به دینهای اینها هم نعمت خودم رو خواهم داد. پس این نمی چی که از فهم و به داره که خیلدار و که همه نجره به ارازه اصلا مطلب اینه که من شایسته این اراز میشم، نه که به دومان اراز میکنم. نوعه خدا از طرح لطف و کرمش حتی به افراد جفاکاری که به دنبال خیلی خدا میرن را نهایت کن، ولی این همچی فرد دیده شایسته نهایت الهی این هم در انزفانی هم شایسته نهایت الهی یعنی چی؟ این خودش رو محکوم کرده. تو میتوانستی به دریای بیکران لطف خدا متصل بشی، خودت رو به برده این آدم محکوم کردی. تو میتوانستی به خزانه پایان ناپذیر جناب سرورد الهی متصل بشی، خودت رو به ادام داری این آدم مربوط کردی. تو میتوانستی تکیگاه خودت رو مقام با عظمت پروردگار قرار بدی، بشکنی به این آدم ناتوان و اون سراغ غیر رفتی. وقتی غیر رو همه چیز دیدی، وقتی التماس و التجا و افتخار به درگاه غیر بود، خودت رو از یک پشتوانه بیپایان محروم کرد. بالاخره هرکی هست فران داشته باشه محدودیت از من چی در داره؟ برادر من از من ثروتمندتره و من وقتی احساس نیاز میکنم میرم التماسش میکنم. بالاخره فراد برادر من که نامحدود نیست. پدر من از من تواناتره، آبومنتره. وقتی احساس ناتوانی میکنم به اون فکر میکنم، وقتی احساس وحشت میکنم از اون مدد میخوام، ولی بالاخره تمام آبرو و قدرت رو اونم یه حد و حدی داره. دوست من، همسایه من، اما اون کسی که قدرتش بیپایانه، ثروتش بیپایانه، آبرو و اعتبارش بیپایانه، اگه ارزو بخوام خودم رو به اولویت متصل کردم، به هیچ وقت احساس کمبود نمی کنم. اگه آویزون یک کسی مثل خودم شدم، تا جایی که اون زورش میرسه منو میبره. اما اگر به دریای لایزار عنایت و حکمت و ثروت و قدرت خداوند متصل شدم، به هیچ راه احساس کمبود و خللی نخواهم کرد. پس به هر قدر دارگه دلگاه بکنم من مثل من احاسم یا ارحم الراحمین، ای رحمت آوری که از همه رحمت آوران مهربانتری، رحیمتری و محبتتری، این دعا را در حق من بپذیر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.